بسم الله الرحمن الرحیم. در سخنرانی دانشکده پیراپزشکی که این سخنرانی دنباله اون هست، البته در عین این که دنباله اون هست بحث مستقلی هم هست، اونجا گفته شد که اگر بخواهیم رابطه یک مکتب را با از نظر انسان یا انسان را در یک مکتب بشناسیم، از دو دیدگاه باید نظر کنیم. یکی از دیدگاه ارزیابی اون مکتب درباره انسان، یعنی اون مکتب برای انسان در جهان هستی چه ارزشی قائل است، برای انسان در میان موجودات دیگر چه مقامی قائل است، و دیگر از جنبه جهتگیری اون مکتب درباره انسان، یعنی در ایدئولوژی خودش در رابطه با انسان چه میخواهد، چگونه انسانی را میخواهد بسازد، یا برای انسان چه آورده است، چه پیامی برای انسان دارد و چه سخنی برای انسان دارد. در قسمت اول که ارزیابی انسان است، باز از دو جنبه میتوان سخن گفت. یکی رابطه انسان با جهان، انسان چه مقامی دارد در میان موجودات دیگر در عالم هستی، و چه ویژگی‌های انسان دارد که غیر انسان فاقد اون ویژگی هاست. این یک جهت. در جلسه ای که در هفته گذشته در دانشکده پیراپزشکی بحث شد، این قسمت به طور فهرستوار بحث شد. قسمت دوم که باز مربوط می شود به ارزیابی انسان، مربوط به جنبه دوگانگی انسان است، مربوط به جنبه‌های دوگانگی، یا بگیم مربوط به دوگانگی‌های انسان است، که این دوگانگی‌ها را چگونه توجیه می‌کند و میان این دو جنبه‌های مختلف که در انسان است چه رابطه‌ای در میان اینها قائل است. ببینید، توجه بفرمایید، همه مکتب‌ها این دوگانگی‌ها را به طور اجمال در انسان قائل و معترفند. همه این مقدار قبول دارند که انسان دارای دو جنبه مادی و روحی است، یا جسمی و روحی است. یه سلسله امور در انسان است که اینها را امور مادی و جسمانی می‌نامیم، و یک سلسله امور دیگر در انسان هست که اینها را امور روانی می‌نامیم. امور مادی یعنی یک سلسله تجلیات مادی و محسوس و ملموس وجود انسان. انسان حرکت می کند، راه می رود، انسان غذا می خورد، انسان آب می نوشد، انسان در مسکن جای می گیرد، و یه سلسله کارهای دیگر از این قبیل. در مقابل انسان می اندیشد، انسان فکر می کند، انسان ایمان پیدا می کند، انسان به یک مکتب گرایش پیدا می کند، انسان ادبیات دارد، انسان یک سلسله ارزش‌های اخلاقی دارد، انسان یک سلسله اصول تفکر دارد و امثال اینها. این دوگانگی یعنی این دو جنبگی در انسان وجود دارد. در این بحثی نیست، نه مادی و نه الهی، در این جهت بحثی ندارد. دوگانگی دیگر، انسان دو گونه نیاز دارد. نیازهای انسان دو گونه است، نه تنها تجلیات، البته اینها به یک دیگر مربوط است. نه تنها تجلیات وجود انسان دو گونه است، نیازها، احتیاجهای انسان هم دو گونه است که ما در حیوان این دو گونه احتیاج را نمی‌بینیم. باز می‌گیم نیازهای مادی، نیازهای معنوی. انسان هم کار می‌کند و هم می‌اندیشد و با اندیشه کار می‌کند و با کار برای خود اندیشه می‌سازد. اندیشه و کار باز یک نوع دوگانگی دیگری است در انسان. انسان یک موجود طبیعی و اجتماعی است، یعنی هم ساخته دست طبیعت است و هم ساخته اجتماع است. برخی از ابعاد وجودش در طبیعت ساخته می شود و برخی از ابعاد وجودش در جامعه ساخته می شود. همون مسائلی که اونها رو ما امور روانی یا امور معنوی نامیدیم، بعضی از اینها ریشه روانشناسی به اصطلاح دارد که مقصود در اینجا این است که در مرحله قبل از اجتماع در انسان وجود پیدا کرده و می کند و بعضی ریشه جامعه شناسی دارد، یعنی جامعه به انسان میده. پس انسان دارای دو وجود در واقع، وجود فردی، وجود اجتماعی. باز یک دوگانگی دیگر اینجا هست، وجود فردی، وجود اجتماعی. اگر به سراغ جامعه برویم، به فرد کار نداشته باشیم. جامعه از بخش‌های مختلف، قسمت‌های مختلف، نهادهای مختلف تشکیل می‌شود که این نهادها، این بخش‌ها، این قسمت‌ها باز نوعی دوگانگی در میان اینها هست. جامعه بخش سیاسی دارد. دوگانگی که میگیم یعنی بیش از یک گانگی، چند گانگی باید گفتیم. بخش سیاسی دارد، بخش اقتصادی دارد، بخش فرهنگی دارد. فرهنگ هم به معنای وسیع خودش که شامل علوم و ادبیات و همه اینها بشود. بخش مذهبی دارد و بخش های دیگری دارد. و باز قسمت های دیگری هست که حالا فعلا عرض می کنم. در رابطه این چندگانگی ها، این دوگانگی ها و چندگانگی ها، ارزیابی مکتبه ها با یک دیگر متفاوت است. مثلا در قسمت اول عرض کردیم که دوگانگی امور مادی و امور روانی، تجلیات مادی وجود انسان و تجلیات روانی وجود انسان. اینجاست که نظرها مختلف است. ما اگر از دیدگاه
ماتریالیسم که مارکسیسم هم از جنبه فلسفی یک مکتب ماتریالیستی است. اگر از اون دیدگاه نظر بکنیم، برای جنبه های مادی وجود انسان تقدم و اولویت مطلق نسبت به جنبه های روانیش باید قائل بشیم و قائل هم هستند. یعنی این دو جنبه مختلف که در انسان هست، دو جنبه ای نیست که هر دو در کنار یک دیگر اصالت داشته باشند، بلکه یکی اصالت دارد و دیگری به منزله سایه اوست، تجلی اوست، تابعی از اوست. این مطلب را به این صورت تعبیر میکنیم، میگیم که تقدم جنبه مادی بر جنبه روانی، یا میگیم اولویت جنبه های مادی وجود انسان بر جنبه های روانی. البته از کلمه تقدم این اشتباه نباید در ذهن وارد بشود که مقصود از تقدم، تقدم زمانی است. مثلا اگر گفتیم که جنبه مادی بر جنبه روانی تقدم دارد، یا عکسش را اگر کسی بگوید جنبه روانی بر جنبه مادی تقدم دارد، مسئله زمان مطرح نیست. البته مسئله زمان در بحث ما مطرح نیست، به الا در فلسفه به شکل دیگری مطرح است که آیا جسم انسان قبلا وجود پیدا می کند بعد روح وجود پیدا می کند، یا اول روح انسان وجود دارد بعد جسمش وجود پیدا می کند. این بحث ها هم هست، ولی در این بحث ما فعلا درباره این مطلب نیست، چون او به اختلاف این مکتب‌های الهی و مادی ارتباط ندارد. افلاطون که یک مرد الهی فیلسوف الهی بوده است، قائل است به این که روح تقدم زمانی دارد بر جسم، یعنی قبل از اون که جسم خلق بشود و آفریده بشود، روح انسان آفریده شده بوده است و این شیء آفریده شده بعد میاد تعلق پیدا می کند به این جسم. ولی فیلسوفان دیگری از قبیل ارسطو، بوعلی سینا، اینا قائل به معیت هم نه به تقدم. یعنی می گویند که در لحظه‌ای که، در همون لحظه‌ای که ساختمان جسمانی انسان کامل می‌شود و تمام می‌شود، درست در همون لحظه تمام شدن، بدون اون که یک ذره تأخیر یا تقدیم فرض بشود، روح انسان آفریده می‌شود با جسم. بعضی دیگر در عین اینکه الهی هستند، از نظر زمانی قائل به تقدم ماده بر روح هستند، مثل صدر متعلی که میگوید جسم روح جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست. معنیش این است که روح را از بیرون نمیآورند در جسم، اون چنان که افلاطون میگوید، و با جسم هم آفریده نمی شود اونچنون که بوعلی سینا و ارسطو می گویند، بلکه روح متولد از جسم می شود. یعنی جسم و ماده در حرکت تکاملی جوهری خودش تبدیل به روح مجرد می شود. پس بنابراین در از نظر زمانی جسم تقدم دارد بر روح و بر روان. این مسائل برامون فعلا مطرح نیست. اولویت و تقدم معناش زمان نیست. اینجا وقتی میگیم اولویت و تقدم، یعنی کدام اصل است و کدام فرع و تابع و طفیلی. در مکتب مادی امور روانی به هر حال نیرون شمرده نمی شوند، اصالتی ندارند. علم، اندیشه، تفکر، ایمان، ایدئولوژی، احساس، ذوق، درک و امثال اینها، هر چه بخواید بگویید، اینها در وجود انسان نقش نیروی محرک رو ندارن، قدرت به شمار نمی روند، نیرو به شمار نمی روند. انسان منبعث از این امور نمی شود. این امور برای انسان در مرحله فکر نظیر چشم است در مرحله حس. انسان به چشم نیاز دارد، در راه رفتن انسان به چشم نیاز دارد، ولی چشم محرک انسان نیست، محرک انسان چیز دیگر است. انسان با چشم میبیند، راه رو میبیند، چشم کمک میکند به حرکت انسان، نه اینکه چشم نیروی محرک انسان باشد. چشم برای انسان در مرحله حس، فکر، اندیشه، ایمان، ایدئولوژی برای انسان در مرحله فکر نظیر چراغ است برای اتومبیل. اتومبیل در حرکت به چراغ نیاز دارد، در شب روزم که باشه خورشید. اتومبیل در شب به چراغ احتیاج دارد، اگر چراغ نباشد نمیتونه حرکت کند، چون راه تشخیص نمیدهد. ولی این چراغ نیست که اتومبیل را حرکت میدهد. قوه محرک اتومبیل چراغ نیست، در موتور اتومبیل است، نه در چراغ، ولی در عین حال به چراغ نیاز دارد. در این مکتب اون چه که به صورت امور روحی و روانی و فکری و امثال اینها گفته می شود فقط نقش هدایت کننده دارد، نقش روشن کننده دارد و نه بیشتر. یعنی نقش نیرو و نقش محرک در وجود انسان اینها ندارد. هیچ وقت انسان از فکرش برانگیخته نمی شود، از ایمانش برانگیخته نمی شود، از ایدئولوژیش برانگیخته نمی شود، بلکه برانگیخته می شود از نیازهای مادی. و نقش فکر و ایمان و ایدئولوژی این است که راه این نیاز مادی را برای انسان روشن می کنه. من اگر بخواهم به فلان هدف مادی خودم برسم، راهش اینه، از اینجا باید برم، یا از اینجا باید برم، یا از اینجا باید برم، راه را نشون می دهد. اما اونی که شما را به حرکت در می آورد چیست؟ امور مادی وجود شماست. پس به این معناست که میگیم اینجور امور نه اینکه نیرو هستن، ولی نیروی مادی هستن. چون ممکنه کسی بگه نه آقا، ما اینها رو میگیم نیرو هستن، ولی میگیم نیروی مادی هستن، اون مسئله دیگری است. نه، این مکتب نمیگه که علم، ایمان، ایدئولوژی نیروست ولی ماهیت مادی دارد، ماهیت غیر مادی ندارد. این که اینها ماهیت مادی دارند و ماهیت غیر مادی ندارن مسئله جداگانه است. نه، اساسا این اموری که نام اینها امور روحی است و ماهیتشون هم ماهیت مادی است، در این مکتب قدرت و نیرو به شمار نمی روند. محرک و انگیزاننده انسان به شمار نمی روند. این ماشین وجود انسان را این امور هرگز به حرکت در نمی آورد. پس هر جا هم اگر فردی را ببینید یا اگر جامعه را ببینید که فکر میکنید این جامعه از ایمان خودش برانگیخته شده است، باید بدونید اشتباه کردید. اگه تحلیل بکنید میبینید نه، از ایمانش برانگیخته نشده، نمیتونه ایمان جامعه را به حرکت در بیاورد. قهران این مسئله از نظر فعالیت های اجتماعی، از نظر رهبری جامعه خیلی مهم است. نقطه مقابل این نظریه چرا مهم است؟ نقطه مقابل این نظریه این است که نه آقا، انسان یک موجود دوگانه دو نیرویی است و دو قانونی است. همچنان که امور مادی به صورت یک نیرو در انسان وجود دارد، امور روحی هم در انسان به صورت یک سلسله نیروها در انسان وجود دارد. و همچنان که با اون اهرم‌ها انسان‌هایی را میتوان به حرکت درآورد، با این اهرم‌ها هم میتوان انسان‌ها را به حرکت درآورد. خود اینها به منزله یک اهرم‌هایی است که در وجود انسان نهاده شده است، و بلکه فاضل‌ترین حرکات و شریف‌ترین حرکات و مقدس‌ترین حرکات در انسان حرکاتی است که با فشار آوردن روی این اهرم به وجود میاد. بلکه تعبیری هم که میکنیم میگیم شریفترین، فاضلترین، مقدسترین، این هم شاید تعبیر نارسایی باشد. تعبیر رسایی این است که حرکتهای شریف، مقدس، عالی، انسانی حرکتهایی است که تحت تأثیر این نیروها به وجود آمده باشد. اینجا دیدگاه انسان اسلام با مارکسیسم از یک دیگر درباره انسان در اینجا جدا می شود. یعنی این دوگانگی را اسلام و مارکسیسم هر دو مثل هر مکتب دیگری می پذیرند. ولی بحث در این ارزیابی درباره انسان، بحث درباره اولویت و تقدم است که آیا جنبه‌های مادی اولویت و تقدم مطلق دارند بر امور روانی، و امور روانی تابع و طفیلی و یک امر طفیلی بیش نیستند، و حد اکثر نقش اونها نقش راه نمایی و هدایت هست و نشان دادن، و نه نقش یک نیروی واقعی، یا اینکه نه خود اینها میتواند یک نیرو باشه. بنابراین ما در تئوری های خودمون، در ایدئولوژی خودمون، اگر تابع اون مکتب باشیم و بخواهیم جامعه را به حرکت در بیاوریم، بر چه اهرم‌هایی باید تکیه بکنیم؟ فقط اهرم‌های مادی وجود انسان. و اگر تابع این مکتب باشیم، نه، اختصاص به امور مادی ندارد، امور معنوی هم میتوانند نقش یک سلسله اهرم‌هایی را داشته باشند. قهرن در مسئله انقلاب اسلامی ایران، در تحلیل انقلاب اسلامی ایران همین مسئله مطرح است، و بلکه این به صورت یک واقعیت محسوس و یک واقعیت مشهود که حسابها و معادلات مادی رو به هم زده است، نشون داده است که این جامعه به صورت یک پارچه با فشار آوردن روی اهرم‌های معنوی و روحی و ایدئولوژیکی توانسته است که به حرکت در بیاد. این یه قسمت که به جالبان اشاره کردم و عرض کردم. اما قسمت دوم مسئله نیازهای مادی و نیازهای معنوی. اینجا ما به صورت نیرو دیگه بحث نمی کنیم، به صورت یک نیاز بحث می کنیم. باز در این جهت میان مکتبه ها اختلاف نظری نیست که انسان به هر حال دارای دو گونه نیاز است. در این جهت حتی مادی ترین مکتبه ها هم اعتراف دارد که انسان دارای دو گونه نیاز است، نیازهای مادی، نیازهای معنوی. نیازهای مادی همین احتیاجاتی است که دیگه همه میدونیم انسان‌ها از نظر احتیاج به تغذیه دارن، احتیاج به بهداشت دارن، احتیاج به مسکن دارن، احتیاج به لباس دارن، احتیاج به وسایل نقلیه دارن و امثاله. ولی آیا اگر این نیازها در انسان برطرف شد، تمام نیازهای انسان‌ها برطرف شده، اگر یک جامعه و یک حکومتی اگر توانست همه این نیازهای مادی جامعه را برطرف کند، آیا همه این نیازهای انسانها را برطرف کرده است؟
نه.
باز میگه دوا انسان کافی نیست، وقت فراغت داره انسان. حیوان اگر شکمش سیر بشود دیگه چیزی نمیخواد، ناراحتی ندارد، بعد یا میرود بازی میکند و یا این که میخوابد، دیگه بیش از این چیزی نیست. ولهذا مسئله وقت فراغت برای انسان ها میبینید که امروز خودش یک مسئله مهم نیست. یعنی در جامعه هایی که نیازهای مادی اون جامعه تأمین شده است و نیازهای مادی افراد تأمین شده، مخصوصا اگر به کار به وقت کم برای کار هم احتیاج داشته باشند، بتوانند در شبانه روزی 5 ساعت 6 ساعت کار با 5 ساعت 6 ساعت کار نیازهای مادی خودشون رو برطرف بکنن، بعد ساعت فراغت براشون باقی میمونه. این ساعت فراغت اگر پر نشود بدترین ناراحتی ها رو برای انسان ها به وجود می آورد. انسان نیاز به دانش دارد، نیاز به مطالعه دارد، نیاز به ادبیات دارد، نیاز به اخلاق دارد، نیاز به هنر دارد، نیاز به تفکر فلسفی دارد. انواع نیازها در انسان هست. پس در این که انسان این دوگانگی را، این دو نیازی در انسان هست، باز درش بحث نیست. ولی بحث در این جهت هست، آیا این دو نوع نیاز یکی بر دیگری تقدم و اولویت دارد؟ اینجا هم باز باید عرض بکنیم مقصود از تقدم، تقدم زمانی نیست. نمیخوام بگم آیا انسان اولی که آفریده میشود نیازهاش مادی است یا معنوی. بدیهی است که انسان اولی که به این دنیا میاد، بچه شیرخوار اولی که به دنیا میاد، نیازی غیر از نیاز مادی ندارد. اون نیاز به شیر خوردن دارد، نیاز به ترخوش کردن دارد، نیاز به حفظ از گرما و سرما دارد که همه نیازهای مادی است. ولی تدریجا یک سلسله نیازهای دیگر که نامش نیازهای معنوی است در وجود این کودک که بزرگ می شود می شکفد. باز سر تقدم اولویته. این تقدم اولویت باز به این معناست که آیا نیازهای معنوی یک سلسله نیازهای اصیل در انسان همچنان که نیازهای مادی اصیل است یا نه؟ این نیازهای معنوی هیچ گونه اصالتی در انسان نداره، باز تابعی است و یک امر طفیلی است
برای نیازهای مادی، یعنی نیازهای مادی است که نیازهای معنوی رو ساخته. خلاصه اینه، اینا نیاز ثانوی است نه نیاز اولی. معنی تقدم و عدم تقدم اینه. از دیدگاه مکتب مادی درباره انسان نیازهای مادی نیازهای اولی و اصیل است، نیازهای معنوی نیازهای ثانوی و غیر اصیل است و زائیده نیازهای مادی است. زائیده نیازهای مادی و تابع نیازهای مادی. اگر این نیاز مادی نبود اون نیاز معنوی نبود. وجود اون نیاز تابع وجود این نیازه. قهرن ماهیت اون نیاز، شکل اون نیاز هم تابع ماهیت و شکل این نیازه. این نیاز هر شکلی داشته باشه اونم همون شکل رو به خودش میگیره. معنیش اینه شما خیال میکنید که نیاز به دانش دارید و دانش برای شما یک امر مطلوب به ذات واقعی، یا هنر یا اخلاق یا تفکر فلسفی ادبیات هر چی بگید. این نیازهایی که در این زمینه احساس میکنید دنباله و تبع نیازهای مادی وجود شما. نتیجه این است که شکل این نیازها تابع شکل اون نیازها. شما به چگونه ادبیاتی نیاز دارید؟ ادبیات ها مختلف هست. به چه نوع ادبیاتی نیاز دارید؟ جواب این است که از نظر امور مادی به چه چیزهایی نیاز دارد.
زهد نیاز دارد یک نیاز اولیست. اگر به ادبیات نیاز دارد یک نیاز اولیست. همچنین که نیازش به تغذیه یک نیاز اولیست، به بهداشت یک نیاز اولیست، به فرهنگ و اون چی که به فرهنگ و معنویات مربوط می شود نیاز اولی. برابر این در این مکتب نیازهای معنوی ضرورتاً تابع و پیرو نیازهای مادی نیست. نتیجه این می شود که نیازهای معنوی به ضروره تابع نیازهای مادی نیست، همچنان که نیازهای مادی به ضروره تابع نیازهای معنوی نیست. پس نیازهای مادی نمیتواند تفسیر کننده نیازهای معنوی باشد و توجیه کننده نیازهای معنوی باشد. او حسابش جداست و این هم حسابش جداست. البته این معناش نیست که اینا با یک دیگر رابطه ندارن. رابطه دارن، رابطه متقابل هم دارن با یک دیگر. اما مسئله تبعیت و اصالت هست. بنابراین در این دوگانگی وجود انسان ما اگر مادی فکر بکنیم بلخصوص اگر مادی مارکسیستی فکر بکنید، چون در میان مادیین هستن مادیینی که در عین این که مادی فکر میکنن از نظر جهان شناسی از نظر انسانی یه مقدار غیر مادی فکر میکنن. فورباخ که یکی از در حقیقت به منزله استاد و استاد معنی که استادی و شاگردی کرده باشن بیش یک دیگر من، ولی به منزله منبع افکار یکی از منابع افکار کارناس هست، در مورد انسان تقریبا این چنین فکر می کند. او معتقد است که انسان در طبیعت با یک سلسله ارزش های اصیل آفریده شده است. در طبیعت انسان با یک سلسله ارزش‌های معنوی اصیل
به وجود آمده، به خالق قائل نیست، ولی به این که انسان به هر حال با این ارزش‌های ذاتی و معنوی و اصیل آفریده شده است و به وجود آمده، در این جهت سخنی ندارد. ولی مارکسیسم اینجور نمی‌گوید. مارکسیسم برای هیچ ارزش معنوی استقلال قائل نیست، تبعیت قائل. از نظر اسلامی و برداشت های اسلامی باز ما میدونیم که همچنان که برای امور معنوی، برای امور روحی نیروی مستقل قائل است، یعنی در دید اسلام و از دید اسلام امور معنوی به منزله یک سلسله نیروها در وجود انسانند و کوشش میکند اسلام که این نیروها را در انسان تقویت بکند و انسان را مجهز بکند به این نیروها، به طوری که این نیروها احیانا حاکمیت بر نیروهای مادی پیدا بکنند، بلکه اساس بر همین است که انسان از جنبه اخلاقی و از جنبه اجتماعی به حالتی برسد که امور معنوی حکومت بر وجود انسان بکند که امور مادی تابع بشود، تابع بشود به منزله این است، یعنی به فرمان امور معنوی بر بیاد. در نیازهای معنوی هم نظر اسلام این است. اسلامی که درباره مذهب میگوید فاعبد مذهبک الدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها، معنیش اینه که این یک نیازی است که در سرشت انسان نهاده شده. اسلام که در مورد اخلاق میگوید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، به معنی این است که برای اخلاق، اخلاق را به صورت یک نیاز طبیعی و یک نیاز ذاتی در انسان می‌بیند و به این شکل می‌بیند. این همین مسئله. مسئله سوم یا بگیم دوگانگی سوم، مسئله کار و اندیشه است. انسان یک موجود اندیشنده است، یک موجود متفکر است. حیوانات اندیشه به معنی تفکر، تفکر اون وقت بهش تفکر، ما تفکر میگیم که یک نوع استدلال و استنتاج درش هست. انسان یک موجود اندیشنده و یک موجود عالم و یک موجود متفکر است و در این حال یک موجودی است که مثل همه موجودات دیگر در طبیعت فعال است، کار می‌کند. انسان کار می‌کند، می‌اندیشد، می‌اندیشد کار می‌کند. علم و عمل، به تعبیر دیگر علم و عمل، انسان هم علم دارد هم عمل، هم اهل علم است هم اهل عمل. آیا اندیشه کار را می سازد و یا کار اندیشه را می سازد و یا هر دو؟ در این حدیث های معروف هست که من علم عمل و من عمل علم، اون که بداند عمل می کند و اون که عمل بکند می داند. تا یک اندازه ای مورد اختلاف نیست که علم و عمل اون چنون دست در آغوش یک دیگر هستند که علم بر عمل تقدم دارد و عمل بر علم تقدم دارد، ولی دور هم نیستید. این مثال بسیار قدیمی را من عرض بکنم. اون مثل این است که در توضیح جمله های نظیر جمله این حدیث
که اون که عالم باشد عمل میکند، یعنی علم به عمل منتهی میشود و بعد عمل به علم منتهی میشود. علم به وجود آورنده عمل است و عمل به وجود آورنده علم است. این چطور است که این دور به اصطلاح لازم نمیاد؟ جوابش این است که این دور نیست. یک علم مقدمه است برای یک عمل و اون عمل به نوبه خودش مقدمه است برای یک علم و یک آگاهی و اون آگاهی باز مقدمه است برای عمل دیگر و اون عمل برای علم دیگر و آگاهی دیگر. در مقام مثال میگن مثل این است که شما چراغ دستتون است در شب حرکت میکنید. آیا چراغ تقدم به یک مسافت طولانی را در شب تاریک میروید؟ آیا چراغ مقدم است یا راه رفتن؟ آیا اول جاده روشن می شود بعد شما می روید یا اول می روید بعد جاده روشن می شود؟ اتومبیل که می روید چطور است؟ آیا اول جاده برای اتومبیل روشن می شود بعد می روید یا اول می روید بعد جاده روشن می شود؟ خب به یک معنی هر دو. اتومبیل اگر ایستاده باشه که فرض کنید که 100 متر فقط در مقابلش روشنه، ولی یه شب که حرکت میکند ببینید که 500 کیلومتر راه رو میرود و 500 کیلومتر راه رو اتومبیل روشن میکند. واضح است که اتومبیل روشن میکنه مقداری از راه را امکان رفتن به انسان میدهد. انسان میرود یا اتومبیل میرود با رفتن یه مقدار دیگری از راه روشن می شود. باز چون اون مقدار دیگر روشن می شود، اون مقدار رو می رود باز مقدار دیگر. روشنایی مقدمه رفتن است و رفتن مقدمه روشنایی. از نظر برخی از فلسفه های مادی، باز میگم برخی از فلسفه های مادی، این توضیح رو باید عرض. مارکسیسم یک نظریه ای دارد که این نظریه از هگل گرفته شده است و یه مقداریم از فویرباخ و به یک صورت شاید جامع تری هم بیان شده است که بهش میگویند نظریه پراکسیس یا فلسفه عمل. مارکسیسم خودش رو فلسفه عمل می داند. این کلمه پراکسیس یا فلسفه عمل خیلی نیاز به توضیح دارد، یعنی از جنبه های مختلف این مکتب روی عمل تکیه می کنه، روی کار تکیه می کنه. مثلا کلید اندیشه چیست؟ ممکنه یه مکتب بگوید کلید اندیشه اندیشه است، اون بگوید نه کلید اندیشه کار است. پس از این نظر این فلسفه فلسفه عمل است. معیار اندیشه چیست؟ یعنی اندیشه را اندیشه درست و نادرست دارد که مربوط به مسئله شناخت می شود. معیار اندیشه چیست؟ ما با چه معیاری یک اندیشه را اندازه گیری بکنیم و بفهمیم این اندیشه درسته یا نادرست؟ یه مکتب ممکنه بگوید و هست مکتبهایی که میگوین معیار اندیشه هم اندیشه است، ولی مارکسیسم رو قبول نداره، میگه معیار اندیشه کار است. اگر با کار یعنی با عمل، با تجربه، با آزمایش جور در آمد و قابل آزمایش کردن بود و در آزمایش صحیح و درست از آب در آمد، پس این اندیشه درست است. و اگر نه، حالا اگرم نگوین باطل، لااقل میگن معیاری دیگه برای درستی این اندیشه نیست. پس فلسفه عمل است به معنی این که معیار اندیشه را کار می داند، معیار علم را عمل می داند. یکی دیگر
منشه اندیشه چیست که به یک معنا با اون کلید اندیشه یکی می شود، ولی اون کلید جنبه منطقی دارد، این جنبه غیر منطقی فلسفی. آیا جز از راه کار به اندیشه انسان دست می یابد یا نه؟ این مکتب می گوید نه. و از این بالاتر این است که انسان با کار خلق می شود و با کار به وجود میاد. کار خالق انسان است، یعنی اون هویت انسانی و انسانیت انسان با کار انسان ساخته می شود و خلق می شود. پس این فلسفه که فلسفه عمل است، یعنی فلسفه کار است، و می گوید کار است که انسان را خلق می کند، کار است که انسان را می آفریند. پس انسان‌هایی که امروز با یک سلسله ابعاد انسانی به وجود آمدند، ما الان انسان را، وجود انسان را متمایز از حیوان می‌دانیم و این انسان متمایز از حیوان یک سلسله ابعاد در وجودش هست که در حیوانات نیست. این ابعاد وجودی چطور شده خلق شده است؟ آیا به دست طبیعت خلق شده؟ نه، کاره که خلق کرده است. کار است که به انسان این همه ابعاد وجودی داده است. تمام ابعاد وجودی انسان ها به وسیله کار انسان ها ساخته شده و انسان در طول تاریخ به وسیله کار خودش خلق شده و به وجود آمده. پس بنابراین وقت نتیجه نهایی چی گرفته می شود؟ نتیجه نهایی این چنین گرفته می شود: تقدم کار بر اندیشه و هرچه از سنخ اندیشه هست و حتی بر انسان و بر شخصیت انسان. انسان به دست کار ساخته می شود. اون نظریه معروف دکارت که می گوید من می اندیشم پس وجود دارم، اون دیگری میگوید من اسیان میکنم پس وجود دارم. دکارت جوهر وجود انسان را اندیشه میداند در حقیقت، یعنی من میاندیشم پس وجود دارم. در یک تعبیر دقیق ترش این است که اصلا من جز اندیشه چیزی نیستم، ممیز وجود من اندیشه است، جوهر وجود من اندیشه است. اون دیگری که میگوید من اسیان میکنم پس هستم، مخبری از جوهر وجود انسان یک اراده آزاد است که میتواند اسیان کند، سرپیچی کند و تسلیم هیچ جبری نشود، نه جبر جغرافیایی، نه جبر وراثتی، نه جبر اجتماعی، تابع هیچ جبری نشود. در مارکسیسم اگرچه به این تعبیر نگفتن، نمیتونیم ما این تعبیر رو بگوییم، بگی این میگوید من کار میکنم پس هستم، من کار میکنم پس هستم، یعنی اصلا جوهر وجود من کار است، نه اندیشه، نه اراده آزاد، نه اسیان کردن، توانستن به قدرت بر اسیان کردن. من چون کار میکنم پس هستم به معنی این که جوهر وجود من کار است. ولهذا در این مکتب کار برای انسان شریفترین چیزهاست، اون جوهر وجود انسانه. به همین دلیل کار قابل مبادله و خرید و فروش نیست، چون انسان کارشو بفروشه مثل اینه خودشو بفروشه. آدم خودشو میتونه بفروشه، برده بکنه خودش را. آیا چنین حق انسان دارد که این جوهر وجود خودش را بفروشد به دیگری و برده دیگری بکند؟ نه. و به همین دلیل کار شریفتر و برتر و بالاتر است از این که مورد مبادله قرار بگیرد. کار انسان برای انسان باید باشه، نه برای پول. اینجا چی باید بگوییم؟ اینجا این بحث دامنه درازی دارد. من همه اینها را نمیتونم اینجا بحث بکنم، قسمتش را بحث میکنم. در مسئله این که اندیشه کلید اندیشه است یا کار کلید اندیشه، یک نقطه خیلی اساسی است که با منطق قدیم سر و کار پیدا میکنیم، که میگوید به این که علم بر دو قسمت بدیهی و نظری، و نظری را از بدیهی به دست میآورند، یعنی اندیشه را از اندیشه به دست میآورند. البته این حرفا که این تنها در مارکسیست است، قبل از مارکسیست من این حرفا گفته شده است که نخیر این حرف درست نیست. اندیشه کلید اندیشه اندیشه نیست. نظری را از بدیهی به دست میاریم درست نیست. همه چیز را از کار و از عمل ما به دست میاریم. مسئله این که معیار تو اندیشه کار هست یا نیست، باز به مسئله شناخت مربوط میشود که در سخنرانی های شناخت با این مسئله را تحلیل کردیم و نادرستی این مطلب را ثابت کردیم و نظریه درست را در اینجا بیان کردیم. اون مسئله آخری که علم از عمل ساخته می شود یا حتی کار سازنده انسان است، من مکرر مطلب رو گفتم در اینجاست که مارکسیسم فوق العاده به عرفان نزدیک می شود. با این که از یک نظر نقطه مقابل عرفان هست، از اون جمله‌ای که در رابطه انسان و عمل، در رابطه انسان و کار و در رابطه سازندگی کار انسان را به عرفان نزدیک می شود. عرفان هم هر کسی این است، منتهاش عرفان در شناخت کل جهان حرفش این است، در شناخت ذات حق حرفش این است. عرفان معتقد است که خدا را اگر کسی بخواهد درست بشناسد، جز از طریق عمل، جز از طریق سلوک امکان ندارد بشناسد. اون چی که فیلسوف میشناسد یک شناخت بسیار ناقصی است. و هم معتقد است که انسان در طریق عمل و در طریق سیر و سلوک انسان ساخته میشود، با عمل انسان ساخته میشود. به این ریشه اسلامی هم دارد و حرف درستی هم هست و خیلی هم دامنه‌دار. ولی نتیجه همه اینها تقدم مطلق کار در اندیشه نیست. یعنی این یه جنبه قضیه است که دیده شده. قضیه این است که اندیشه کار را می سازد و کار اندیشه را می سازد، ولی تقدم آخرش با اندیشه است. نظیر همون چراغ اتومبیله. چراغ امکان رفتن رو فراهم می آورد و رفتن امکان روشن کردن نقطه های بعد را فراهم می کند، ولی اول چراغ است و بعد رفتن، نه اول رفتن است و بعد چراغ. جوهر انسان، من انسان اندیشه است. از اندیشه است که کار پیدا می شود و بعد از کار اندیشه. اینا در رابطه متقابل با یک دیگر هست، ولی اونی که اول به وجود میاد اندیشه است که به وجود میاد. این من است که به وجود میاد. و این من در عین اینکه یک واقعیت جوهری است در انسان، یک واقعیت اندیشه است. این اشتباه هم یه وقت نکنه، این اشتباه این اگرچه هست زیاد هست. غالبا هر جا که صحبت اندیشه میاد، اندیشه را با ذهن یکی میگیرن. نه، اینجور نیست. ذهن بخشی از اندیشه هاست، بخشی از اندیشه هاست که در عین این که اندیشه است، عین عینیت است، هیچ جنبه ذهنیت ندارد. از جمله مسئله من در انسان است. پس در این مکتب، یعنی از نظر اسلامی، تقدم یک جانبه نیست که کار اندیشه را می سازد، اینجور نیست. اولویت مال این طرف نیست،
بلکه اولویت از اون طرف است. کار اندیشه را می سازد و اندیشه کار را می سازد، ولی در مجموع اندیشه و علم تقدم دارد بر کار در انسان. بحث دیگری است که با این که من این درس ها را خلاصه می کنم باز می‌بینم که نمی رسیم. یک دوگانگی دیگر هست که این دوگانگی را به اجمال اشاره می کنم و حیف من بیاد که خیلی مختصر بکنم، ولی به اجمال اشاره می کنم در یک فرصت دیگری و شاید در هفته دیگر در همین دانشگاه سخنرانی باشد، در اونجا دنباله این مطلب را عرض می کنم. اون مسئله مهم وجود فردی و وجود اجتماعی انسان است. ولی یک دوگانگی دیگری است. عرض کردم اول اصل دوگانگی را همه قبول دارن، هیچ مکتبی نیست که این دوگانگی را قبول نداشته باشه که انسان هم دارای وجود فردی است هم دارای وجود اجتماعی. اما بحث سر تقدم و اولویت است. آیا وجود اجتماعی انسان زائیده وجود فردی اوست، و یا وجود فردی انسان زائیده وجود اجتماعی اوست؟ به تعبیر دیگر ما در انسان یه سلسله مسائل سراغ داریم که این داره میگیم روانشناسی انسان، که علوم روانی روانشناسی به این مسائل میپردازد، و یه سلسله مسائل دیگری داریم که این داره میگیم مسائل جامعه شناسی انسان، و میان روانشناسان و جامعه شناسان در قلمرو یک دیگر که چه مسائلی در قلمرو روانشناسی است و چه مسائلی در قلمرو جامعه شناسی است میدونید که اختلاف نظر است. جامعه شناسان بسیاری از مسائلی را که روانشناسان در قلمرو خودشون میدونن اینها را در قلمرو جامعه شناسی میدونن. این که در قلمرو جامعه شناسی میدونن معنیش چیه؟ معنیش این است که مولودش، یعنی اینها از تابع وجود اجتماعی انسان است، یعنی تعلق به وجود اجتماعی انسان دارد نه به وجود فردی انسان. تا اونجا که بعضی از مکتبها اساساً برای انسان از اون جهت که انسان است اصلا وجود فردی قائل نیستن. وجود فردی انسان تا اونجا که به جامعه ارتباط ندارد یک حیوان بیشتر نیست. انسان در وجود فردی یک حیوان بیشتر نیست. فقط فرقش با حیوانهای دیگر این است که حیوانهای دیگر استعداد زندگی اجتماعی را ندارند و این زندگی استعداد زندگی اجتماعی را دارد که در اجتماع هم ابعاد انسانی وجود او درست می شود. یکی از اساسی ترین مسائل اسلامی از یک طرف و مارکسیستی از طرف دیگر در همین جاست. در اسلام یک نظریه وجود دارد که این نظریه باز ما گفته ایم که مادر مسائل انسانی اسلام است که نامش فطرت است. از فطرت خیلی گفته میشه، حرفش زیاد گفته میشود، ولی کمتر تحلیل شده که اینی که اسلام نامش رو فطرت گذاشته این چیه؟ اسلام در مورد انسان برای وجود فردی انسان اصالت قائل است. یعنی اسلام معتقد نیست که همه ابعاد وجودی انسان در جامعه ساخته می شود، بلکه مایه اش و قسمت‌های اولی او در طبیعت ساخته شده و ساخته می شود. در جامعه بخشی، یه بخش اکتسابی که غیر از بخش فطری ساخته می شود، بخش اصلی در متن طبیعت و در متن خلقت ساخته می شود. اصول تفکر انسانی
از نظر اسلام در متن خلقت ساخته می شود، یعنی زمینه از در متن خلقت ساخته شده. اصول اخلاقی انسانی، ارزش‌های انسانی در متن خلقت و فطرت ساخته شده. اصول گرایش‌های دینی و مذهبی در متن خلقت ساخته شده. اصول گرایش‌های هنری و زیبایی در متن خلقت ساخته شده. ولی در بسیاری مکتب‌های اجتماعی و از اون جمله در مارکسیسم هیچ یک از اینها به وجود فردی انسان مربوط نیست. انسان از اون نظر که یک فرد است و وارد جامعه می شود یک ظرف خالی خالی بیش نیست، هیچ چه ندارد و همه چیز رو جامعه به او می دهد. اون بدیهی ترین اصول تفکرش رو انسان از جامعه گرفته که خیال می کنه اینها مستقلن. اون ابتدایی ترین ارزش های اخلاقی را از جامعه گرفته، از بیرون گرفته، بیرون بهش داری. و اگر جامعه شکل دیگری بود به عکس او حکم میکرد. و همچنین گرایش های مذهبی و همچنین گرایش های دیگر و همه اینها. دیگه اجازه بدید این بحث را، چون وقت زیادی از ما میگیرد و دلم میخواد نمیخواد این دلم نمیخواد این را مثل اونها مختصر بحث کرده باشم، در یک فرصت و موقعیت دیگری بحث بکنم. السلام علیکم و رحمت الله. که آمده است اول مطالعه بکنم، اگر سوالاتی بود که مربوط به بحث ما هم بود و بحث سوال خوبی بود جواب میدم، هر که مایل بود بنشینه.
یکی از اینها را که حالا یه قسمت هم هستی دیگه نمیرسیم چون نمیرسیم دیگه بحثی می کنیم به ترتیب که دیده را عرض بکنم. یکی این که آیا درست هست که بگوییم خود اندیشه حاصل فعالیت سلول های مغز است و در حقیقت این کار سلول هاست که اندیشه را به وجود می آورد؟ البته اگر کسی در مورد اندیشه معتقد باشد که اندیشه صرفا همون فعالیت سلول های مغزی است، می تواند بگوید کار سلول ها اندیشه را به وجود می آورد. ولی این نظریه پراکسیس که عرض کردم این نمیگه. نظریه پراکسیس از کار که میگوید مقصود تلاشی است که انسان میکند در مبارزه با طبیعت یا در مبارزه با قشرهای مختلف اجتماعی. اون کار را میگوید که خالق انسان کار است، نه اینکه مقصود بگوید که یعنی صرفا همون نظریه مادی را در باب اندیشه گفته باشد که اندیشه مولود سلول های مغز است. این به هر حال این اون نظریه اینه نمیخواد دیگه. یه نفر مادی میتونه یه همچه حرفی را بزند، ولی اون نظریه پراسیس اینه نمیخواد دیگه. سوال دیگر میگوید شما گفتید افلاطون به تقدم روح در جسم معتقد است و ارسطو و بوعلی به معیت معتقد است و ملا صدرا میگوید در اثر تکاملی روح. نظر اسلام چیست با ترقی و به ایدئولوژی اسلام؟ عرض کنم که نظر اسلام مقصود این است که آیا ما از قرآن در این زمینه چیزی استنباط میکنیم یا نمی. خود ملا صدرا که این نظریه را گفته است مدعی است که من این نظریه را اول از یک آیه از آیات قرآن الهام گرفتم و بعد که درش کاوش کردم دیدم به این که براهین هم بر همین مطلب چیده. چون در این آیاتی که در سوره قد افلح المؤمنین هست، در اونجا در یکی از اون یک آیه که در سوره قد افلح هست آیات شبیه در جای دیگر هست، اون آیه که در سوره قد افلح المؤمنین تطور جنین را که در رحم ذکر می کند که اول نطفه بود، علقه بود، مضغه شد، چنین شد، چنین شد، بعد می فرماید به این که ثم جعلناه شیئا آخر، ثم انشأناه خلقا آخر، ثم انشأناه خلقا آخر. این چیزی که این مراحل طی کرد بعد میگه بعد همون را همون را انشاء کردیم چیز دیگر، همون را چیز دیگر کردیم، همون را چیز دیگر کردیم که معلومه که یعنی بعد از اون که تمام قسمت های بدنی کامل شد، تا اون وقت یک چی بود؟ یک گیاه بود، یک نبات بود، یک چیزی بیشتر بود. همون را ماهیت دیگر دادیم، چیز دیگر کردیم که مقصود این است که روح بهش دارید. پس همون را روح دادن به معنی این است که همون را چیز دیگر کردن. پس بنابراین از خود قرآن هم این مثال استنباط میشه. بعض آیات دیگر هم هست که این معنی رو میشه استنباط. این سوال میبیند که در مورد معیار و کلید اندیشه، یک اندیشه در مرحله دوم کار است، دلیل بر این نخواهد بود که کار انسان را خالق می کند. یک اندیشه در مرحله دوم کار، ما اون مطلب را قبول کردیم، گفتیم این که می گویند کار انسان را خالق می کند، انسان با کار خودش ساخته می شود، این حرف درستی. ولی تقدم مطلق کار را بر اندیشه قبول نکردیم. ببینید آقا، او که از حرف عرفا هم دلیل آوردیم، نه تنها از حرف عرفا، علمای اخلاق چی میگن؟ علمای اخلاق شما اگر بپرسید، اگر از افلاطون بپرسید یا از سقراط اگر بپرسید، انسان اگر بخواهد دارای اخلاق فاضله بشه، یعنی دارای اخلاق انسانی، یعنی بخواهد انسان بشه، چه کار باید بکنم؟ سقراط میگه انسان باید بداند. میدونیم در مکتب سقراط مطلب این است که هر نقصی که در انسان هست از ندانستن است، از جهل است. به انسان علم بیاموزید دیگه کافی است. یعنی پرورش عین دانش است، عین آموزش است. ما آموزش و پرورش نداریم. پرورش یه چیز جداگانه ای از آموزش نیست. آموزش عین پرورش است. تعلیم عین تربیت است. ولی این نظریه بعدها باطل شناخته شد. که نه آقا، دانستن خوبی ها دلیل نمی شود که انسان خوب باشد و خوب بشود. یه چیز دیگری می خواهد. ای بسا افرادی که از دیگران بهتر خوبی ها و بدی ها را می دانند و انسانیت که باید چه باشد او را می دانند، ولی در این حال آدم های خوبی نیستن، آدم های بدی هستن. چرا؟ برای این که دانستن یک رکنه. یه رکنه دیگر چیست؟ میگیم تربیت، میگیم پرورش. بعد اگر بگیم آقا تربیت و پرورش چیست؟ میگه این ساختن انسانها، آدم سازی. وقتی که شما در همه فلسفه های تربیتی خوب دقت کنید، آخرش آدم سازی و آدمها را از راه چرا میشه ساخت؟ میگه یه رکنش آموختن، یه رکن دیگر این است که در عمل واردش بکنی. علمای اخلاق چی میگن؟ علمای اخلاق میگن که یک فضیلت اون وقت در وجود انسان پیدا میشود که انسان با عملهای مکرر در خودش ملکه اخلاقی به وجود بیاورد. وقتی که ملکه اخلاقی در خودش به وجود آورد، اون این فضیلت اخلاقی رو پیدا میکنه. یعنی پس وقتی ما میگیم ملکه اخلاقی از کجا پیدا میشه؟ میگم با تکرار عمل. پس با عمل ملکه به وجود میاد. ملکه یعنی چه؟ یعنی کمال روحی انسانی. پس کمال روح انسان با عمل و با تکرار عمل به کمال خودش میرسد. در اسلام که از این مطلب عجیب است، در معیارهای خود در نفس متن اسلام تکیه کردن روی این مطلب که انسان با عمل خودش را می سازد. پس بنابراین ما این را قبول کردیم که عمل انسان رو میسازد و انسان عمل رو میسازد. انسان آموزش میبیند، میفهمد، درک میکند، بعد عمل میکند. پس آموزش مقدمه عمل است. بعد عمل میکند، دانایی بیشتر در اثر عمل پیدا میکند. پس باز عمل و کار سبب آموزش میشود. ولی بحث در این است که آیا تقدم به اولویت مطلق از عمل است بر اندیشه یا از اندیشه است بر عمل؟ آیا در مرحله اول در طبیعت انسان اندیشنده می شود بعد عمل می کند، یا اول عمل می کند بعد اندیشنده می شود؟ آیا اول من انسان پیدا می شود همونسون منشانه و خلقان آخر؟ آیا اول در طبیعت من انسان پیدا می شود بعد تلاش پیدا می شود، یا اول تلاش پیدا می شود بعد من پیدا می شود؟ حرف ما اینه که اول من پیدا می شود. یه نقطه شروع از اندیشه است. حرف ما اینه نقطه شروع از اندیشه است، از پیدایش من است، نه اینکه نقطه شروع از کار است. سوال دیگر، تعبیر این است، این که در شیعه میگوین نیت به دل، اقرار به زبان و عمل به جوارح، آیا میرساند تقدم اندیشه را بر فکر را بر کار باید بشه؟ ببینید آقا، این خوب سوال شعرها سوال خوبی است که ما میبینیم که در مسئله اصالت اندیشه و اصالت عمل از جنبه های مختلفی در تاریخ اسلام هم بحث شده. یه عده‌ای فقط روی اندیشه فکر کردن، اصلا به عمل و نقش عمل کاری نداشتن. مرجع در تاریخ اسلام اینجوری هستن. مرجع میگفتن آقا مسلمان یعنی چی؟ گفتن مسلمان یعنی کسی که در دل و در ذهن اعتراف دارد به وجود خدا، به معاد، به چی و چی. دیگه همین هم کافی. همین را که انسان در ذهن اعتراف اقرار داشت، دیگه همه مطلب درسته. عمل نقشی ندارد. برعکس خوارج عملی فکر میکردن. خوارج اصلا برای ایمان اونقدر ارزش قائل نبودن. اصلا میگفتن ایمان یعنی عمل. ولهذا خوارج میگفتن اگر کسی در عمل فاسق باشه کافر هم هست. یعنی اگر کسی شراب بخوره او کافره، اگر کسی دروغ بگوید کافر است، اگر کسی زنا بکند کافر است. چرا؟ بگوید ایمان جز عمل چیزی نیست. اونی که در ذهن که یک ذهنیت در نظریه سارسی و خیلی جون در میاد، اونی که در ذهن ذهنیت و ارزشی ندارد. ایمان اونیست که در عمل ظاهر می شود. تو در عمل که مسلمان نیست پس کافری دیگه. اینی که در شیعه ائمه ما نه یک جا و دو جا بلکه شاید صد حدیث در این زمینه داریم که تکیه کردن بر روی این سه مطلب، این برای اینه که هم خواستن مکتب مرجعه رو نفی بکنن، هم مکتب خوارج را. همون مکتبی که میگوید آقا هر چه هست فکر است، اندیشه است، ایمان است، اعتقاد دیگه، بعدش اگر چیزی بود بود، نبود نبود، مسئله مهم نیست. ولهذا برای فساق و فجار به تعبیر زید بن علی بن الحسین اتمع الفساق فی عبد الله میگفتن آقا فلان خلیفه ما ببینیم اعتقادش چطوره. اعتقادش که درسته، حالا اگر در عمل ظالم، اگر در عمل شرابخور، اگر در عمل نمیدونم که سگ باز، اگر هر چه است، عمل مهم نیست ولی اعتقادش درسته، پس نیت مسلمان کامله. خوارج برعکس میگفتن یه شرابخور که مسلمان نیست کافره. برو ببینیم ائمه گفتن آقا ایمان سه رکن دارد: اعتقاد به دل و عمل با جواره و اقرار به زبان. هر کس که این سه رکن درش وجود داشت او ایمان واقعی داره. اما اگر کسی در عمل فاسق بود و ما مؤمن نمینامیم، مسلم مینامیم، به معنای این که در جامعه اسلامی از نظر مقررات اسلامی تابع مسلمان هست.
ولی ایمان واقعی را کسی دارد که هم اعتقادش کامل باشه و همین که بر عمل درست باشه. اسلام بین مادیت و معنویت فرقی قائل به این صورت نیست، بلکه مادیت را به معنویت تبدیل میکند. در این مورد توضیح اسلام میان معنویت و مادیت فرقی قائل نیست. من نمیفهمم چطور فرق قائل نیست. یعنی همه امور مادی را معنوی میداند یا همه امور معنوی را مادی میداند؟ هیچ کدومش نیست. نه امور مادی را معنوی میداند نه امور معنوی را مادی میداند. بله اسلام جدایی قائل نیست. اونی که شاید نظر این نویسنده محترم هم هست این است که اسلام جدایی قائل نیست، یعنی راه را دو راه نمیدوند. نمیگوید به این که یا باید به سوی معنویات رفت پس مادیات راه کرد، یعنی مادیات که همه را از این طرف دارم معنویات از این طرف، از این دو راه یکی را باید انتخاب کرد، یا راه مادیات یا راه معنویات، که در بسیاری از کیشهایی هم که حرفی بوده. اسلام همچه نیست. اسلام مادیت و معنویت را از یکدیگر جدا نمی‌داند. یعنی اگر معنویت از مادیت جدا باشد از نظر اسلام معنویت نیست. او آدمی که برود در دلاله کوهی برود برود اونجا بخواد زندگی کند دیگه من میخوام معنویت خدا را حفظ کنم، از نظر اسلام معنویت چه معنویت؟ پس مسئله جدا نبودن مادیت از معنویت و به عبارت دیگر جدا نبودن دنیا از آخرت و اینکه راه معنویت هم از مادیت میگذرد، راه آخرت از دنیا میگذرد، غیر اینه که بگید اسلام بین دنیا و آخرت فرق نگذاشته. اسلام بین ماده و معنا فرق قائل نیست، نه فرق قائل است، جدایی قائل. فرق به معنی که دوتا اینها را فرق قائل به معنی اینکه اینها را دو چیز میدونه. جدایی قائل نیست معنی اینه که راه اینها را از دیگر جدا نمیدونه. یه سوال دیگر کردن که حدیث من لا معاشله لا معادله را چگونه توجیه میدونه. این حدیث از اون احادیث است که اخیرا شانس خوبی پیدا کرده، یعنی به اصطلاح با خیلی افکار جور در میاد هی مطرح میشه که ببینید آقا مسئله من لا معاشله لا معادله. اولا در این جور مسائل به صورت یک اصل کلی ما نباید بپذیریم، ولی به صورت یک اصل اکثری اصل درستی. حالا براتون عرض کنم، من حالا شبیه این را این منصوب به حضرت رسول من شبیه این را از نهج البلاغه را براتون نقل می‌کنم. انسان اگر در معاش نداشته باشه، زندگی نداشته باشه، فقیر باشه، محروم باشه، در شش و پنج نیازهای مادی باشه، گرسنه باشه، شب زن و بچهش گرسنه باشن، قرض داشته باشه و دائما فشار طلبکار به اصطلاح روش باشه، مریض داشته باشه، دوا نداشته باشه، دارن یه همچه آدمی تعادل روحی نداره، یه همچه آدمی نماز هم درست نمتونه بخونه، یه نماز به حضور قلب هم نمتونه بخونه. شعر سازی از یکی شعر درست نمید، شاید خودش هم جنبه متعیبه داره در اون شعر که خود سازی هم زن و بچه داشته، ولی خود ناظر به این قضیه هست که ایجر سار پای بند ایام دیگر آسودگی نبند خیال. بله تا اونجا که میگه که شب چه عقب نماز بربندم چه خورد بامداد فرزندم، همه شب چی با چی میپردازم که به شب با خدای پردازم، بعد میگه که شب چه عقب نماز بربندم چه خورد بامداد فرزندم. بدون شک انسان اگر از نظر مادی نیازمند باشد تعادل روحیش هم به هم میخوره. در جامعه ها خیلی از اوقات گناه صورت میگیرد به دلیل نیازهای مادی. خیلی افراد دزدی میکنند به دلیل شدت نیاز مادی، خیانت میکنند به دلیل شدت نیاز مادی. کج فکر میکنن به دلیل شدت نیاز مادی. امیرالمومنین به پسرش میگوید که به ابن الحنفیه، مخاطب اینجا به امام حسن و امام حسین نمیتونن باشن، چون این از کلم اکثری، چون این افرادی بالاتر از افراد. یا بلی اینی اخاف علی کلفا، من از این که تو فقیر باشی بر تو میترس. یا بلی اینی اخاف علی کلفا تستعب بالله من، به خدا پناه ببر از فقر. فإنه منقصة للدين مدهشة للعقل داعية للمعنى. فقر دين آدم را نقص میده، فقر عقل آدم را متحیر میکنه، یعنی که تفکر درست درست را از انسان میگیره. فقر انسان را در میان مردم در هم میکوبه، ممقوت قرار میده، یعنی مورد ملامت قرار میده. وقتی که مردم ببینن یا آدم فقیره، یا به حساب بی شخصیتی، بی ارزگی، بی لیاقتیش میان بگذارن. اما این نمیده که به صورت اصل کلی بپذیریم که پس هر کسی تو دنیا فقیر بوده ای بیدین بوده، این دونه افرادی که به یک درجه از کمال ایمانی میرسند در شدت فقر در اوج ایمان زندگی میکنند. اصلا ابوذرها در دنیا اینجور بودن دیگه. ابوذرها اینها افرادی بودند که در اوج در شدت فقر زندگی کردند بدون اون که اون فقر بتواند اونها را بلرزاند. پس یه اکثریتی را معاش نداشتن معاد را از اینها میگیرد، ولی یه کلیتی نداره که همه مردم این چنین باشه. هر کسی که معاشش مختل شد دیگه مرد معادش خرابه، این چنین دیگه اجازه بودید خیلیه دیگه من بیشتر دیگه نیست.